أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثاني، جلسه دوم از مباحثه اصول در سال جاری تحصیلی. در مباحث الفاظ، در مقصد اوامر، در فصل دوم از مقصد اوامر بودیم که مربوط بود به صيغة الامر، به صيغة الامر. در مباحث مرتبط با صيغه امر که مطابق کفایه از کنم منظر شما که فصل مطابق کفایه نه مبحث درباره صيغه امر بیان فرموده. ما هفت مبحث رو گفته بودیم در سال قبل، روز گذشته مبحث هشتم رو شروع کردیم. مبحث هشتم دلالت و صيغه الامر علی المر او التکرار، بحث سر این است که آیا صيغه امر، صيغه افعل دلالت می کند بر مره یا بر تکرار. یعنی وقتی که مولا فرمود مثلا اغتسل، یا مولا فرمود صله، یا فرمود اسقی ماء، این دستوری که مولا صادر کرد، چه مولای عرفی چه مولای شرعی، آیا دلالت می کند که یک غسل کافیه، یک نماز کافیه، یک ظرف آب آوردن کافیه، یا دلالت میکنه در تکرار، یعنی اونقدر باید بیاری تا مولا راضی بشود، تکرارش باید انجام بشه، کدام هست؟ این بحث از مباحث قدیمی در علم اصوله. از قدما و متأخرین این بحث را مطرح کردن، میان صاحب معالم از خونه محضر شما گرفته تا افراد دیگر، تا رسیده به کفایه، تا صاحب قوانین، تا بقیه، همه درباره این بحث کردن. و یکی از بحث های تقریبا متعارفی است در علم اصول مطرح شده که آیا مکلف بعد امر مولا مأمور است به اتیان المأمور به مرتن، او مکلف است به اتیان المأمور به مکررن، مکرر باید این کار را انجام بده یا باید یک بار کافیه، کدام است؟ خب ما تا شکه که در قرآن هم هر دو جهتش رو داریم، در روایات و در قرآن هر دو جهتش رو داریم. امر به صیام امر مکرر است، امر به حج امر به مرت واحده هستش، هر دوش هم در قرآن داریم. باید خلاصه بحث کنیم ببینیم که کدام. بازم استعذار دارید شما که وقتی اینجا بحث می شود که امر دلالت می کند، صيغه امر هل تدل على اتيان المأمور به مرتن او عدت مرات، این مقصود کجاست؟ مقصود اونجاییه که این صيغه امر بدون هیچ قرینه ای آمده باشه. اگر با قرینه آمد گفت افعل مرتن، یه بار انجام بده، این دلالت به مره میکنه. اگر اومد گفت افعل مکررن، اینجا دلالت بر تکرار میکند. اینا روش بحث نداریم، بحث اونجاییه که خالی از هر گونه قرینه ای باشد. در این بحث اقوالی وجود داره، چند قول وجود دارد. قول اول دلالت بر مره است، یعنی میگن امر که کرد یعنی طلب الفعل مرتن، یعنی آقای عامر فعل رو، این کار رو یک بار از شما طلب میکند. این یک قول است. قول دوم این است که دلالت بر تکرار میکنه در مقابل قول اول، یعنی مقصود از امر صیغه امر یعنی طلب الفعل مکرر، دلالت بر تکرار میکنه. این قول دوم. قول سوم قول به اشتراک لفظی است، یعنی این که بعضی ها گفتن اینجا امر مشترک لفظی است بین مره و تکرار، یعنی این که یک بار برای مره یک بار برای تکرار، اما برای هر دو دلالت میکنه. کمون در قرآن هم گفتیم داریم، هم امری که به مره دلالت کنه هم امری که بر تکرار دلالت کنه، صیام و حج. اما کدامش مقصود مولا هست نیاز به قرینه دارد، باید با قرینه مشخص بشه. این میشه قول به اشتراک لفظی، قول سوم. و اینجا حالا ما معیداتی هم ذکر کردن، اصلا میگن حسن استفهام مخاطب، اینی که مثلا وقتی که مولا به عبدش امر کرد، عبدش اگه سوال میکنه از مولا آقا یه لیوان آب بیارم بسه یا چهار تا لیوان آب بیارم، مثلا گفت آقا اکرم زیدن یه روز اکرامش کنم کافیه یا بیشتر، میگن این استفهامی سوال، کسی نمیگه سوال غلطی سوال کردی، حسن استفهام داره. میگه حسن استفهام دلیل بر اینه که این امر هم بر مره هست هم بر تکراره، باید مشخص کنه. لذا عبید از موالی میپرسن، عبد از مولا سوال میکنه که کدوم منظور شماست، حسن استفهام. یا این که یه جا میاد میگه آقا افعل مرت، یه جا میگه افعل عدت مرات، اینی که غیب میاره باز این عدم لغویت این غیب و بیان مراد باز دلیل بر اینه که این اشتراک نفسی است و قائلین بیشتر این استدلال ها رو دارن. خلاصه این قول سوم. قول چهارم قول به توقف است که متوقف شدن و هیچ نظری ندادن، نگفتن بر مره نگفتن بر تکرار دلالت میکنن. قول پنجم قول به عدم دلالت علی احد الامرین، اینه که اصلا امر دلالت بر هیچ کدام نمی کند، نه دلالت میکنه بر مره نه دلالت میکنه بر تکرار، ولی هیچ کدوم دلالت نداره. این قول تقریبا قول مشهور میان متأخرینه، مشهور از متأخرین همین قول اخیر رو پذیرفتن، گفتن لا دلالت للامر لا علی التکرار ولا علی المره، دلالتی نه بر تکرار است نه بر مره هستش. صاحب کفایی هم همین رو پذیرفتن، معلوم صاحب کفایی هم همین رو بیان فرمودن و گفتن از خونه منظر شما که دلالت بر هیچی نمی کنه. پس دلالت چی می کنه؟ یعنی وقتی نه بر مره نه بر تکرار نه بر یک بار نه بر چند بار، بر چه دلالت می کنه؟ فرمودن بر ایجاد طبیعت الفعل. وقتی میاد میگه آقا از کنم محضر شما که آب بیاور، این آب بیاور میخواد یه آبی بیشش ایجاد بشود، نمیگه یک بار نمیگه چند بار، میخواد یه لیوان آب براش بیارن، یعنی لیوان آب رو طلب میکنه، طبیعت آب رو طلب میکنه، اما این دلالتی برای یک بار و چند بار نداره. وقتی میگه صله، یعنی اوج طبیعت از صلاح، یعنی طبیعت نماز به وجود بیار شما، یک بار یا چند بار ساکته، هیچ دلالتی برای یک بار چند بار ندارد. خب از طرح محضر شما که این مثلا همون اقتصر که مثال زدیم، اقتصر میگه آقا طبیعت قصد رو ایجاد بکن، اما این که یک بار یا چند بار هیچ دلالتی ندارد. بله یک نکته هست با این که در بیان مرحوم ساکفایی هم آمده، اگه سوال بشود که خب وقتی که امر اقتصر نه دلالت بر مره می کنه، نه دلالت بر تکرار و ایشون دلالت نمی کند، اینجا من مکلف چکار کنم؟ خلاصه مولا فرمود اغتسل، من یه غسل بکنم یا چهار تا غسل بکنم، کدامش؟ وقتی مولا فرمود اغتسل یکی بزنم کافی، یا چهار را بزنم نماز یکی بخونم یا چهار را بخونم؟ حالا این مکلف تکلیفش معلوم بشود کدام است. فرمودن میگه ایجاد طبیعت فعل بکن، اما ایجاد طبیعت فعل نه دوشمره است نه تکراره. چی هست؟ ایجاد طبیعت فعل با ایجاد یک مصداق از طبیعت که باید میکند تحقق پیدا میکنه. کی بفهمم طبیعت این فعل ایجاد شد؟ و اولی مصداقی که ایجاد شد، یعنی وقتی فهمود سله، معناش هم گفتیم یعنی اوجد طبیعت الصلاه، طبیعت صلات ایجاد بکن. شما دو رکعت نماز که خوندی طبیعت نماز ایجاد شده، طبیعت نماز ایجاد، یک نماز که خوندی طبیعت نماز ایجاد شده. معلوم صاحب کفایه فرمودن که الحق ان صيغه مطلقه، حق اینه که صيغه امر به طور مطلق، وقتی مطلق باشه قرینه نباشن، لا دلالت لها علی المرت ولت تکرار، دلالت بر مر و تکرار ندارد. چرا؟ فإن المنصرف عنها ليس الا طلب ایجاد طبیعت المأمور بها. چونه که به ذهن ما تبادر میکنن انصراف داره، که بهتر به جای کلمه انصراف تبادر رو بیان بکنیم، اونجه به ذهن انسان تبادر میکنن اینه که از کنم محضر شما طبیعت مأمورون برای ایجاد بکنه. پس لا دلالت لها علا احده ما، دلالت برای هیچ کدوم نداره، لا به هیئت ها و لا به مادت ها، نه به هیئت ام نه به ماده ام، هیچ کدوم دلالتی ندارد. چرا پس ما نماز که امر ما شده یک بار نماز میخونیم، نماز دو و چهار بار نمیخونیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه فهمود که سابقه فعل اکتفاء بالمره فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، به خاطر اینکه یک بار که انجام داد اون طبیعت ایجاد شد، امر به ایجاد طبیعت امتثال شد، یک بار طبیعت به وجود آمد در عالم خارج تحقق پیدا کرد. خب این نظر متأخرین از مشهور از متأخرین که دلالت نه بر مره دارد نه بر تکرار، بر طبیعت ایجاد فعل، ایجاد طبیعت فعل دلالت داره. اما خود همین مشهور متأخرین، این رو استدلال داشته باشیم، خود مشهور متأخرین در کیفیت قائل شدن به این قول اختلافاتی هم دارن. اینجوری است که همه یک دست باشن، گفتن نه بر مره نه بر تکرار. اما چرا پس ما به یک بار اکتفا میکنیم؟ این چراییش از طور محضر شما درش اختلاف وجود داره. هر کسی یک سخنی رو در باب خودش و در مطابق نظر و مبنای خودش بیان کرده که حالا اون خیلی مهم نیست، ورود پیدا نمی کنیم بهش در اونجا دیگه، اون ریز اقوال و ریز اختلافات رو بهش نمی پردازیم. پس تا به حال اونچه که بیان کردیم، پنج قول در مسئله ما بیان کردیم. قول پنجم که عدم دلالت لا علی المره ولا تکرار است، این رو بل ایجاد طبیعت مأمورون به و طبیعت فعل است، این رو گفتیم که قول مشهور متأخرین استش. اما قبل از این که ما قول حق رو بیان بکنیم در مسئله، بگیم کدام این قول از این اقوال به نظر ما قول درست است، لازم است ما چند تا نکته مهم در این مسئله بیان کنیم، چند تا نکته رو بدانیم تا بتونیم درست تصمیم بگیریم برای اینکه کدام قول در اینجا قول حق است و قول صواب میشه به اون تمسک داشت و اعترابش کرد. قبل از مسئله باید چند تا، قبل از اصل مطلب چند تا مسئله رو باید تحقیق کنیم بیان کنیم تا بدونیم اساس سر چی دعوا داریم. و دیدیم که وقتی ما در اینجا محل نزاع و مشاجره هست بین صاحبان قول اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، بین اقوال خمسه، اینجا از خیال محضر شما که باید بدون اصلا دعوا سر چیه. ما بخوایم بدون دعوا سر چیه، چند مطلب رو باید روشن کنیم. مطلب اولینه، محل نزای ما کجاست؟ محل نزا آیا فقط عوامره یا نواهی هم هست؟ این که دلالت بر مر می کند یا دلالت بر تکرار می کند فقط مربوط به امر است یا نهی را هم شامل میشه؟ در نهی هم فرمود لا تقاسب، لا تقاره. من چیکار کنم؟ یه بار نزدم کافیه یا چند بار نزدم؟ اونجا همونطوری در زدن و همونطور در امر این مسئله مطرحه. کدام استش؟ آیا اختصاص به امر دارد یا شامل امر و نهی هم می شود؟ فرق بین امر و نهی اینجا وجود داره یا ندارد؟ خب در اینجا لا شک که بین امر و نهی در این مسئله فرق است. شکی نیست که بین امر و بین نهی تفاوتی وجود داره و به جهت همون تفاوت ما هرگز در باب نهی بحث دلالت بر مر و تکرار رو درش مطرح نمی کنیم. هرگز درش بحث مر و تکرار در اونجا از خونه محضر شما حرف زده نمی شود. در باب نهی همچه حرفی گفته نمی شود، بلکه فقط در مورد امر این بحث مطرح می شود که آیا دلالت بر مر می کنی یا دلالت بر تکرار بکنه. سرش هم اینه، علتش هم این است که در باب امر وقتی ما امر میشویم هیچ موردی رو ایجاد نکردیم از مصادیق این امر. تأمل کنید، وقتی مولا به ما میفرماید صله، من نماز خوندم که میگه صله، نماز نخوندم میگه صله، از این نمازی که متعلق این امره این نماز هیچ فردش من به وجود نیاوردم، هیچ فردش به وجود نیاوردم، به من میگه صله. طبیعت و صلات اینه که یه فردش به وجود بیاد طبیعتش ایجاد شد. اما نهی فرق میکنه، وقتی میگه لا تغتب غیبت نکن، من یه خیلی غیبت کردم، خیلی افراد غیبت کردم، افرادی رو غیبت کردم به وجود آوردم، میگه لا تغتب، لا تغتب احدم، هیچ کس رو غیبت نکن. ترک نسبت به چیه؟ نسبت به جمیع الافراده. اما امر و ایجاد نسبت به بعض الافراده. یک فردم ایجاد بشود طبیعت اون از کنه محضرشان فعل ایجاد شده. بنابراین در باب امر مطلبست از مر و تکرار نیست، یعنی در باب نهی ما یک مستاق از اون مورد ترک رو هم حق نداریم ایجاد بکنیم، جمعی رو باید از کنه محضر شما ترک بکنه. پس نزا در باب نهی نیستش، بلکه در باب از کنه محضر شما که امر است. این یک نکته که باید مورد توجه قرار بگیره. پس در امر می شود بحث کرد از این که اتیان یک فرد کفایت می کند یا نه، اما در نهی باید ترک جمیع الافراد حتما باشه. پس بحث نیست، مورد نزاع در اونجا نیستش. حالا بعضی هم یک نکته دیگری هم بیان کردن، به علاوه این که ممکن است اینطور گفته بشه که اصلا این برمیگرده به خصوصیت امر و نهی. چون نهی چیه؟ نهی در حقیقت ترک است و اعدامه، اما امر ایجاد است. بین وجود عدم، ایجاد و اعدام تفاوت ماهوی وجود داره. در عدم با ترک نسبت به همه افراد معدوم باشه، همه افراد باید معدوم باشن، هیچ فردی نمیتونه از اون به وجود بیاریم. اگه فهمو لا تقاسم، اینجا همه افراد قسم رو باید شما ترک کنیم، هیچ فردش نمیشود به وجود آورد. این بنابراین از کنم به حضر شما ملاک، به حقیقت یک ملاک این هستش که وجود و عدم تفاوت داره. تعامل کن چه از میکنم؟ پس این که بحث در نهی نمیشود اما بحث مر و تکرار در امر بحث میشود، یه سرش تفاوت بین وجود عدمه در ابر و نهی. اما این یک بعد فهمیدن نه، ملاک در فرقی که بین امر و نهی وجود داره، ملاک چیه؟ ملاک تفاوت بین مصالح و مفاسده. امر کجاست؟ اونجایی که مصلحت دارد. نهی کجاست؟ اونجایی که مفسده داره. طبیعت مصلحت و مفسده متفاوته. چرا؟ چون مصلحت تحسین مصلحت میخواد، مفسده دفع مفسده میخواد. دفع مفسده با جمعی افراد مفسده رو ترک کنی، دفع کنی، تو دفع مفسده حاصل بشود. اما تحصیل مساله ممکنه نوعی از مسئله رو تحصیل کردی تحصیل بشود. بذار تفاوت داره. اونجا ممکنه یک مسئله رو که تحصیل کردی تحصیل مساله شده باشه، اما در دفع مفسده نباید همه رو کنار بگذاری تا این مفسده ایجاد نشود. بعضی فهمدن سرش اینه. از کنم محضر شما. و این در سیره اوغلا هم وجود داره. مثلا وقتی میگه آقا شرب خمر نهی میکنه، لا تشرب الخمر، برای چی؟ چون در شرب خمر مفسده وجود داره. کی شما میتونی دفع مفسده شرب خمر کرده باشی؟ اون وقتی که یه قطره شرب خمر نکنی، همه خمر رو بریزی کنار، هیچ شربی نداشته باشید. اما اونجا یه فرمود امر شد اشرب دوا، اونجا یه فرمود دارو بخور. دارو لازم نیست همه داروها رو بخوری، شما یک دارو رو خوردی مصلحت درمان رو چکار کردی و دارو رو تحصیل کردی. پس این فرمودم که این سیره اوغلان برای همینه، سیره اوغلان برای همین وجود داره. الا ای حاله، پس النقطة الاولى التي یندقی النرکز علیها قبل الورود فی المسئله، قبل از اینکه به خود مسئله ما قول حق رو بیان بکنیم، بر اقوال اشکال بکنیم، اولین نکته تعیین محل نزاعه. محل نزاع آیا فقط اوامره یا نواهی؟ فثبت با این بیان که فقط بس کجاست؟ اوامر هست، نواهی نیست. در نهی بس مرور تکرار دخالتی ندارد. حالا دو سه تا نکته دیگه هم هست که باید درورش بحث بشه که دیگه وقتمون گذشت. انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.